بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آن که وارد ادامه بحث تعزیرات بشم، یه مسئله ایست که مرتب از ما سوال کردن میکنند و من هم قول داده بودم این رو طرح کنم و ایام تعطیلم نزدیک میشه. امروز من چند جمله ای درباره این مسئله صحبت میکنم و دقیقاً عرایز من رو دقت کنید، طور دیگری مسئله نقل نشه، و اون در مسئله قربانی جه. معمول الان میرن توند و قربانی میکن گر در ایام هم در قربانگاه، و خیلی از این گوشت ها هم مصرف نمیشه، قسمت عمدش شاید رو زمین باقی میمانه و بعدن هم دولت عربستان سعودی برای که ایجاد ناراحتی و بیماری نکند گودال های کندن، اینها رو با بلدزرها دفن میکنند و روش خاک میریزند، گاهی هم آتش میزنند برای این که اذیت نکنه و اگر روی زمین بمانه مخصوصا در فصل تابستان، یه روز که میگذرد و آفتاب که میخورد تمام فضای منا مملو از یک بوی بسیار ناراحت کننده میشه که اصلا حاجی ها این یه دو روزی که در منا هستن در عذاب هم. ما بعد از مطالعات زیادی که روی این مسئله کردیم به اینجا رسیدیم که ما دلیلی بر وجوب قربانی که مصرف نمیشود نداریم، بنابراین در مناسک هم نوشتیم اگر می توانید قربانی رو مصرف کنید قربانی بکنید و مصرف کنید، این مقدمه. اگر مصرف نمیشه حتما باید آتش بزنند و زیر خاک دفن کنند، در اینجا قربانی رو ترک کنید و برگردید به وطن در ماه ذی‌الحجه همون سال قربانی رو بکنید، منتها بقیه اعمالتون رو انجام بدید و ترتیبم در اینجا ساقط میشه. بله بسیار خوب، حالا اجازه بدید من خود صحبت کنم. در اینجا دو سه تا نکته است، خوب دقت کنید. نکته اول، سیر تاریخی مسئله رو اگر در روایات نگاه کنید، قرآن مجید دستور داد فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، موقعی که گوسفند قربانی ذبح شد هم خودتون و هم قانع و معتر از اون استفاده کنند، که در تفسیر این هم کلمات بحث هایی است، ولی مشهور و معروف این است که گوسفند قربانی رو سه قسمت می کنن. قسمتی مصرف خود انسان، قسمتی به مؤمنین می دهد، قسمتی هم به فقرا و نیازمندان و کسانی که محتاجن. در عصر رسول خدا این مسئله عملی می شد، تمام گوسفندان و قربانی مصرف می شد، در عصر بعد هم عملی می شد. این چیزیست که از ملاحظه تمام روایات قربانی، یعنی همه روایات قربانی زیاده، از اول تا آخر من تمامش دیدم تا رسید به عصر امام صادق علیه السلام. از احادیث استفاده می شود، گاهی در منا مستحقی پیدا نمی شد و گوشت رو ناچار بودن ذخیره کنن ببرن خارج منا اونجا مصرف کنن. سوال کردن از امام صادق علیه السلام یا ائمه نزدیک به اون عصر چه کنیم؟ فرمود اگر مستحقی در منا پیدا نشه به خارج منا میتوانید منتقل کنید. این حد اکثره که گاهی مستحق اونجا پیدا نمیشد، می آوردن بیرون و بیرون مصرف میشد. عصر ائمه این بود و گذشت. زمانهای بعدم همین طورا بود تا رسید به این قرن اخیر. وسائل نقلیه زیاد شد، حجاج فزونی گرفتن، حاجی 100,000 تا بود، 200,000 تا بود حد اکثر، رسید به 2,000,000 بیشتر. از میان اینها 1,000,000شون شاید ذبح میکنن، 1,000,000 قربانی، 1,000,000 قربانی مصرف نداشت. به خصوص این به خصوص هم دقت کنید، کاروانها به شکلی در آمدن که غذای خودشونو از قبل تعیین میکردند و احتیاج به گوشت قربانی اصولا نبود دیگه و نیست در حال حاضر. قضا فراوان از منابع دیگر تهیه میشه، از همه جای دنیا میآورن گوشت اونجا و مرغ‌های ذبح شده، بسته‌بندی شده، چنین چنان. و خود مکه مدینه دارای مرغداری‌های فراوان، دامداری، دیگه نیازی به گوشت‌های قربانی پیدا نشد. در اینجا ادعی روی مسئله قربانی ایستادن، گفتن قربانی باید بشه. فکلو منها و اطعم القانع و المعتر، نشه. این نکته اول بود که این مسئله جزء مسائل مستحدث است. هیچ وقت قربانی مصرف نشده در اعصار معصومین نبود. این پدیده است که در قرن اخیر پیدا شد و قبلا وجود نداشت. این نکته، نکته ها رو رو هم بریزید، بعد از مجموع نتیجه گیری کنید، عجله نکنید. نکته دوم، احادیث، حال من اون خودش یه هفته بحث داره اگر احادیث بیاره، من فقط رؤوس مطالب رو میگم که برید مطالعه کنید. و دلیل این نظریه من رو که حال شاید متفرد به این باشم یا باشاش انشاءالله راه باز میشه دیگرانم میگن، من میخوام نکته نظرها رو بدونی چیه. این یه مطلب. نکته دوم، در اینجا این بحث واقع میشه که آیا ریختن خون قربانی موضوعیت داره یا طریقیت داره. اگر به یه موضوعیت داره، یعنی هدف اراقت و دماغه، خون ریختن، قربانی کردن، ولو بندازه اونجا. اما اگر گفتیم نه، هدف اراقت و دماء نیست، بلکه این مقدمه است برای کلومنها و اطعم القانع و المعتر، یعنی این مقدمه مصرف. ما مجموع ادله رو که در نظر گرفتیم نتوانستیم از روایات آیات موضوعیتی برای اراقه دم بفهمیم، به خصوص با توجه به نکته اول که جو صدور آیات و روایات قربانی جو مصرف بود، نه جو موضوعیت اراقت دما بریز و دفن کن و آتش بزن، نبود. و به همین دلیل ما میگیم روایات قربانی اطلاق نداره این صورت رو هم شامل بشه، قربانی کن ولو دفن کن ولو آتش بزن، اطلاق نداره. بله، قربانی مصرف، قربانی همیشه مصرف میشه در طول تاریخ، اونقدر مستحق بوده، اونقدر افراد در اون اطراف بودن، اونقدر مسائل بوده، قربانی مصرف میشد، قربانی مصرف شد. گفتم حد اکثر زمان امام صادق بود که سوال کردن در منا لا یوجد احیانا مستحق ببریم بیرون بالمدن ببریم، بیش از این نبود که بیرون ببرن مصرف کنن. یک گوسفند اون وقت این حسابا نبود، در 100 سال پیش هم همین بود، یک گوسفندو که میکشتن گوشتا رو خشک میان چه میکردن یه سال گاهی خورده میخوردن، گوش گیر نمیامد. این وضع امروز نبود، چیزی نبود گوش که از بین بره نابودش کنند و از بینش ببرن. خوش میکردن، قربه میکردن، چه میکردن، با یه وسائلی نمک میزدن نگه میداشتن، مثل همینطور ماهی رو نگه میدارن با نمک با دود با چه، همینطور گوشتهای دیگر رو گوشت دور ریختن. اصلا گوشت گیر مردم نمیگن هفته به هفته گوشت بخورن که شما خیال بکنید چیز بود دفن میکردن. بنابرای اجازه بدید من نمیخوام بحث بکنم، فقط میخوام نقطه نظرها رو بگم، روش مطالعه کن، یه وقت یه هفته شاید این مسئله بحث داشته باشی. آیا موضوعیتی در روایات استفاده میشه برای اراقت دم یا طریق ید؟ ما از مجموع این روایات که میگه سه قسمتش کن، قسمت قدرت بخور، قسمت مؤمنان بده، قسمت فلان قرآن میگه کلو منا اتمال قان اول معتر، یه مقدارش این کار کنید، یه مقدارش اون کار کنید، به خارج ببرید، مصرف کنید، چینید. ما از مجموع روایات قربانی خیلی ده ها روایت ببینید موضوعیتی برای اراقه دم نمی فهمید و اطلاقی برای ادله که شامل ما نحن فیه باشد استفاده نمی کنید. نکته سوم این است، ما یه دلیل داریم، دلیل اسراف. در اسلام اسراف محرم، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یه لیوان آب خوردی نصف دیگرش نریز، فرمود اسراف از آب حتی کنار شط هم باشه، شط مملو از آب، آب اسراف نکن. اسلامی که اجازه نمیدهد نصف لیوان آب دور بریزن، یه تکه نون اگر دیدی افتاده روایت داریم بردار بشور تمیزش کن بخور، به اندازه یه لقمه نون از بین نره، به اندازه یه قلوب آب به اصطلاح از بین نره. بعد بیایم ببینیم 1,000,000 گوسفند هر کدامش 20,000 30,000 تومن قیمتش، اینها رو بکشند و 30 میلیارد پول رو بریزن اونجا و آتش بزنند و با یه زحمتی زیر خاک. ما با اون ادله اسراف به فرض که یه اطلاق ضعیفی هم، اطلاق ضعیف، به فرض که اطلاق ضعیفی هم در ادله قربانی باشه که نیست، باشد، ادله قوی اسراف رو ما میگیریم و مقدم میداریم و میگیم این کار حرامه، نباید انجام بشه. اسلامی که یه دونه گندم رو اجازه نمیده از بین ببره، غذا که خوردی دستت رو نمیدم چه کار کن، زیادی غذا رو برای حیوانات بیابان بذار چه کار بکن، یه ذره آب رو نریز دور، بیاد بگه 1,000,000 گوسفند رو بریز و آتش بزن، اگر یه اطلاق ضعیفی هم در ادله قربانی باشه اینا جلوش میگیره. حالا عجله نکنید، من میگم با توجه به این سه نکته، اول سیر تاریخی قربانی از زمان پیغمبر تا زمان معصومین بعد چه رقم بوده، دوم مسئله موضوعیت یا طریقیت داشتن که ما از هیچ روایتی موضوعیتی نمی فهمیم بلکه از مجموع، اجازه بدید من فقط نقطه نظراتو میگم بس ندارم، و اما اجازه و نقطه دوم بود نگذاشتن یادم رفت، نقطه دوم این که موضوعیت نداره طریقیت دارد، این رو هم فهمیدیم. نقطه سوم هم عرض کردم، به فرض که چنین باشد ادله اسراف حاکم است و مقدم است قطعا، اون وقت نتیجه میخوام بگیریم. حالا اجازه، من نتیجه نگرفتم، نتیجه میخوام بگیریم، و اما نتیجه که میخوام از اینجا بگیریم، اجازه بدید نتیجه‌ای که میخوام بگیریم این است که ما میگیم اولا باید قربانی بشی. این که بعضی‌ها به من نسبت میدن که آه قربانی نکنیم، اولا میگیم قربانی بکنید، گوشتش هم مصرف کنید، در اونجا مصرف نمیشه بسته بندی کنید، کشتارگاه مدرن درست کنید، بسته بندی کنید، همونطور که در زمان امام صادق گفتن به خارج منا ببرید مصرف کنید، ببرید به خارج منا، برید به نیازمندان کشورهای اسلامی، هزینه ای داری بر عهده مردم و حکومت‌های اسلامی، نگذارن اینها از بین برود، نگذارن نابود بشن، بذارن مردم قربانیشونو بکنن و گوشت ها رو هم تحت شرایط بهداشتی و خوب بسته‌بندی کنن و ببرن در مناطق نیازمند زیاده مصرف کنن. و اگر یه همتی در کشور عربستان سعودی و در بلاد اسلامی دیگر باشه این کار انجام میشه. من فراموش نمی کنم یه عده از تجار تهران، کسانی که دستن در کار بودن، رفتن پیشنهاد کردن به دولت عربستان سعودی اگر به ما اجازه بدید ما تمام اینا رو میان بسته‌بندی میکنم، ما عهده دار میشه. دولت عربستان سعودی برای او بد میشه این کار، دیگر بیاد این کار بکنه، خودش دست به کار شده، الان هم مقدار زیادیش این کار میکنن ولی هنوز به صورت کامل انجام نشده. پس اولا باید قربانی به شما مصرف بشه، ثانیا نشد بسته بندی کنید و به جای دیگر برسید، ثالثا اگر هیچ کدام اینها نشد دارالامر بین قربانی کردن و ریختن اونجا و آتش زدن و دفن کردن و نابود کردن و بین این که قربانی نکنید، ما میگیم اینجا هیچ دلیلی بر وجوب قربانی در این فرض سوم نداریم، بلکه اجازه بدید با چه کار کنیم؟ باید نگه داریم در جایی که مصرف میشه در شهر خودش. از اونجا میتواند، اجازه بدید من تمام کنم حرفم رو، از اونجا میتوانه تلفن بکنه، قرارداد بذاره به یک کسی از اینجا براش قربانی بکنن، بعد بهش خبر، نه وسیله ارتباط نداره، ترک میکنه قربانی رو، واجب نیست، بقیه واجبات که مترتب برونه به جا میاره، از احرام هم بیرون میره، قربانی هم بر ذمه‌شه. ما میگیم پولش هم کنار بذاره، پول به اندازه اینجا، نه پول به اندازه اونجا، پولش هم احتیاطاً کنار بذاره، چون در بعضی از روایات قربانی پول کنار بذارن در موقعی که گیر نیاد قربانی هست، پولش کنار بذاره. ما در اینجا به اعتبار اون روایاتی که میگه پول کنار بذار در جای دیگه نه اینجا، ما میگیم کنار بذاره پولشو، بعد که آمد همون پولو مصرف قربانی کنه و همون مصالح، منتها باید در ماه ذی‌الحجه باشه و اگر موفق نشد در ذی‌الحجه اون سال، در ذی‌الحجه سال آینده باید اون رو مصرف کن. از همه اینها گذشته شماهایی که اونایی که مشرف شدن میدونن اون منظره رو ببینن که گوشت ها رو زمین ریخته و دفن شده و دارن زیر خاک میکنن و آتش میزنن، اصلا منظره اسلامی منظره دیگری تو نظر انسان میشه. من اون اوائلی که مشرف شده بودم، یکی از روحانیین که میشناسید کما بیشو اسم نمیبرم، آمد و اون منظره دید وحشت کرد، گفت آقا اسلام اینه؟ این وضعی که ما درست کردیم آقا این با هیچ عقلی نمیسازه، با هیچ منطقی نمیسازه، شما خودتون خارج از اسلام فکر کنید این یه عده آمدند و یه مدیون گوسفند میکشن و میزن رو زمین و متعفن میشه و بعدم با بولدوزر با زحمت زیر خاک میکنن، آخه این چه برنامه ایست؟ من نمیخوام به این استدلال فقهی کنم، استدلال فقهی من اون ستا بود، ولی عزف الازالک برای سمعه اسلام بده. اسلام یه دین منطقیه، یه دین کلما به حکمه به العقل حکمه به شرعه، دینیست که با این حرفا نمیسازی. حالا این فتوا نبوده، چون مسئله جز مسائل مستحدث است. مگر مسئله تزریق خون بوده؟ مگر مسئله نمیدونم افزایش جمعیت سابقا نبوده، این مسئله نبوده، سابقا مصرف میشد، تا یه قرن پیش مصرف میشد، بعد از هواپیما و وسایل نقلیه سری و سیر و اتومبیل و کشتی و فراوان شدن حجاج و خب بالا رفتن سطح زندگی مردم، اینها این مسئله پیدا شد، جز مسائل مستحدثه است، در کتب قبل نیست و نیست. سایر مسائل مستحدثه رو شما چیکارش میکنی؟ لابد باید یه جواب اسلامی بهش پیدا کنی. این اساره بحث بود که در مناسک من خلاصش همین نوشتم، منتهی مقدار روش مطالعه کنید، بررسی کنید، ببینید میرسید به همین جا که عرض کردم یا نه. برگردیم به بحث تعذیراتمون انشاءالله. تلخصه بله، سوال میکنن حاجی، حاجی ها اونایی که سفر اولشون باشه، بله، چون اونا رساله مناسک نگرفتن قبلا که عمل کنن، سفر اولی ها همه میتونن به این فتوا عمل کنن، به علت این که تا به حال حج نرفته، بنابراین اخذ فتوا از مجتهد نکرده للعمل، بنابراین باقی نمیتونه بمونه بر تقلید اون میت. تقلید میت در فتوایی که عمل کرده یا اخذ فتوا کرده، اخذ فتوا نکرده بودی. بله، کسانی که سفر دوم سومشون قبلا رفتن عمل کردن، برای اونها البته مشکل باید بمونن، نمیگم مشکل، بمونن به فتوای مجتهدشون. اگر مجتهد فتوا داشته، غالبا سکوت رساله ها، تو رساله ها این فتوا نیست که اگر تلف میشه چه کار کنیم، اگر تلف نمیشه چه کار کنیم، اصلا متعرض این مسئله نشدن، همین منظره رو دیدن و عملا امضا کردن. خوشبختانه این مسئله تو رساله ها هم ننوشتنش، چون ننوشتن راه برای سفر دومی سومی ها هم باز میشه در این مسئله که بتونن به این فتوا عمل کنن. خب اما تعذیرات، ما باید یه جنبندی بکنیم و از این مقام رابع بگذاریم. حالا اگر با سؤالی داشت، روز پنجشنبه ما جلسه روزه رو گذاشتیم بگه همین صحبت ها رو برداشت کنیم، بمونه روز پنجشنبه. اجازه و اما اجازه بدید، الان هیچ کدوم از قربانی‌ها تو منا نیست، فکرتون راحت باشه، همش بیرون مناست، نیست تو منا، نیست بیرون مناست، حد منا هست، قربانگاه اون بره، فکرتون راحت باشه، هیچ کدوم از قربانی‌ها تو منا الا قلیل، خیلی کم، میگن یه گوشه مثلثی از یکی از قربان‌ها جزء مناست، ولا همه قربانگاهی که هست همش بیرون مناد و جایزم هست. چرا؟ الاقرب و فالاقرب، چاره ای نداریم دیگه، چاره ای نداریم، اون از باب الاقرب و میسوره، ولا تمام قربانی ها باطل میشه. خب چطور اونجا رو میگید؟ خب در این مسئله که ما میگیم به سر. و اما ببینیم نتیجه بحث ما بالاخره چی شد، حد تعذیر چقدره. از مجموع تمام روایات و بحث هایی که کردیم به اینجا میرسیم، حق با همون فتوایی است که از مشهور نقل شده، وان این است قلیل و کثیرش به نظر حاکمه و مقدار معین نداره، ولی باید ما دون الحد باشه و فی کل مورد به حسبه، یعنی اون چه شبیه زناست کمتر از 99، کمتر از 100 باشه، 99 به پای، معانقه، تقبیل، مزاجعه، همسال زالک، 100 به پای، 99 به پای، اون چه شبیه به قذف، 80 به پایین، اون چه شبیه شرب خمره، 80 به پایین، اون چه شبیه قیادت است، 75، یعنی زیر 75 و هکسا، و اون چه شبیه هیچ کدام نیست، کسی کم فروشی کرده. میخواییم جلدش کنیم، کسی مثلا گناه دیگری اختلاس کرده، جیبوری کرده، حالا من های اون روایتی که تعیین میکرد اشری اون نه، من های اون فرض کنم اون نبود، جیبوری کرده، این ما دون الحد نداریم، چون حد سرقت قطعه، قطعا ما دون قطع که چیزی نداریم، کم فروشی کردن، نمیدونم بعضی از انواع اقسام سرقت که حد شرعی نداره، بعضی از کلمات اهانت آمیز که ارتداد ایجاد نمی کنه و امثال ذلک، اینا را اگر خواستن تعذیر کنن چی؟ شبیهی نداری. خب در اینجا اعتیاد میکنی، میگه محوت این است که مشابه اقل تعذیرات باشه، کمتر از 75 میگیری. در حر عبدم که به حمد الله در عصر زمان ما وجود نداره، حر اقل حدودش 75، 75 میگیری، برای این که مشکلی پیدا نشه. پس اون جایی که مشابه داره ملحق به مشابه، و اون جایی که مشابه ندارد ملحق به اقل الحدود، اگر اینو بگیم دیگه هیچ مشکلی تقریبا بین روایات برای ما پیدا نمیشه، و اون روایاتی هم که تعیین کرده گفتیم احتمالا میشه از بیان، از قبیل بیان مصداق و تعیین مصداق یا حکم حاکم بوده باشد. در نهایت اینو بگم، در نهایت شما اونجایی که منسوسه به نص عمل کن. طایفه چهارم که منسوسه اعتیاد میخوای بکنی به نص عمل کن، در غیر طایفه چهارم حاکم آزاده. بله اعتیاد وجوبی میکنیم در اونجایی که منسوسه، از نص خارج نشیم، اب نداره، ولو قابل شانه زدن بود گفتم، ولی در غیر موارد منصوص به ید الحاکم فی ما دون الحد کل مورد به حسبه و به ما یناسب. این آخرین نظر ما در این مسئله. بله زندانش کنید. ما گفتیم که تنها ضرب که نیست، خوشبختانه در مقام ثالث مسائل تمام کردیم، ضرب تنها نیست، 5 سال زندانش کنید، 3 سال زندانش کنید، بیشتر 10 سال زندانش کنید، موارد مختلفه. گفتیم تعذیر لاین هست رو به مسئلت ضرب، تعذیرات مرکبه داشتیم، مرکب از ضرب و سجن و جریمه مالی و اهانت جسمانی و روحانی و تعذیرات مرکب هم داشتیم، و اندازه کافی دست ما با این برنامه که ما از اول تا به حال چیدیم به حمد الله در مسئله تعذیرات بازه. بقیه هنا امران، قطعیت چی؟ حالا اون یه مورد خاصی وارد شده نمیتونیم تعدی کنیم. بقیه هنا امران، دو امره که مهمه، گفتیم یه روز نبودید، اون روز معلوم میشه، مفصل گفتیم تعذیرات مرکبه داریم، همه جا میتونه، حاکم آزاد در تعذیرات مرکبه. بقیه هنا امران، امر اولین از تخییر حاکم شهر یعنی چه؟ بله، اگر تشخیص بده ضرب مناسب نیست باید بره سراغ جریمه مالی، باید بره. بس در تخییر حاکم گفتم بقیه هنا امران، امر اول این که تخییر حاکم معنیش چیه؟ بارها گفته ایم تخییر حاکم معنیش تمایلات شخصی حاکم نیست، که اگر سرحال است بله کم بزنم، اگر ناراحت است زیاد بزنم تمایلات شخص، یا اگر اینو علاقه بهش داره میشناسه یا نه نفرت داره نمیشناسه. مسئله تمایلات شخصی نیست، مسئله رعایت جهات مشدده و مخففه است که در حدیث عمار دو عنوانش بود، فرمود من حیث ذنب و قوت رجل، یکی ذنب رو در نظر بگیره، شدت و ضعف گناه. کسی که یه بار فحش داده غیر از کسی من از یک کتاب فحش داده، کسی که یه قطره یک مثلا فرض کنید قطره آب نجس خورده غیر از اون از کمیش غذای نجس میخورده برمون کنه دیگه، نباید همه اینها رو یکی بدیم. من حیث المعصیه کمیتان کیفیتان، کمیت کیفیت در معصیت هر دو هستا، گاهی کمیتی زیاده گاهی کیفیتی زیاده. و من حیث قوت رجل و ضعفه، این در صحیح حماد صریحا آمده. ولی آیا این دوتا موضوعیت داره یا مخففه و مشدده دیگر هم مشموله؟ ما عرض میکنیم ظاهر روایات این است که این دوتا به حسب مثال واضحه مستاق روشنه، ولا عوامل مشدده و مخففه دیگر رو هم شخص قاضی باید در نظر بگیره. مثل چی؟ پنج نوع عوامل مخففه و مشدده دیگر من در اینجا یادداشت کردم، نمیگم منحصر به این هاست. یکی مستوای فکر عاصی، سطح فکر و معلومات، نه قوت بدن و ضعف. عالمی اگر کار خلافی بکند عقوبتش اشده، جاهل بی سوادی کار خلافی بکند عقوبتش اخفه. خدا هم همین کار میکنه، تو هم که قاضی هستی همین کار کن دیگه. ان الله يتجاوز عن 70 ذنب من الجاهل قبل ان يتجاوز من ذنب واحد من العالم. مضمون اجازه بدید، مضمون حدیث اینه، خدا 70 گناه جاهل رو صرف نظر میکنند پیش از آنی که یک گناه عالم را. خدا هم عوامل مشدد و مخففه رو در نظر میگه. خب تو هم نگاه کن، یه اهل علم، یه طلبه، یه کار خلاف کرده، با یه فرد عادی بی سواد یه کاری کرده است، نباید مثل هم باشه، این باید اشد باشه، اشد عقوبتن باشه. پس مستوای فکر و معلومات و سطح معلومات جزء عوامل مشدده و مخففه است. دوم اگر چی؟ اثرات غیر از این مسئله است، لغزش یه مسئله است، اتفاقی هم خود جزء مسائله. الان میرسم، یه کار لغزشه، یه کسی اصلا عادتش اینه، اینا میرسن الان میگم میرسم. علما اگر کار خلاف کنن شدیدتر، خدا هم روز قیامت یه دونشو نمیذاره رد بشه، 70 تا مال جاهل رو میذاره رد بشه. بله اونا جداست، اونا جداست. میگم الان یه خود حوصله کنید، مقدار سن گاهی جز عوامل مشدده و مخففه است. رجل کامل با یه بچه تازه بالغ، اینا اگر مرتکب خلاف بشن هیچ کسی نمیگه اینا مساویه، این شاب به حدث و سن میگن خب اول کارش است و تازه است و، اما اون رجل کامل عاقل سن و سالی ازش میزن. تو پیرمردی، قوت ضعف بدن بود. قوت ضعف بدن یعنی توانایی شلاق خوردن بیشتر بود داره و کمتر داره. من کار به توانایی نمیگم، من میگم یه آدم کامل انتظاراتی که ازش هست غیر از بچه هست، تجربه است اینجا. اون یه آدم بی تجربه یه، اون آدم تجربه یه، ممکنه برگرده به مستوای فکرم این، ولی خب من اینو به عنوان مستقل ذکر کردم. سوم، محیط زندگی، ظروف حیات چقدر فرق است بین کسی که پرورش یافته در محیطی مملو از گناه و کسی که پرورش یافته در محیطی پاک. فی عائلت قاهره، پدر مادر متدین، خوب بچه آمد رفت یک کار خلافی کرد، خب این باید اشد و مجازاتن باشه. اما یک کسی توی خانه پرورش یافته، پدر دوز، مادر الیاز بالله منحرف، بچه تو محیط انحراف پرورش یافته، تعجب نداره با این تربیتش بره گناه هم بکنه؟ اگه هم گناه کرد خفیفتر باید به این زد، اون باید شدیدتر بوده باشه. شهرام به عقیده من فرق میکنه، کسی در قم کار خلافی کنه در یه محیط مذهبی تا یه جای مکان، زمان ماه رمضان، کسی در ماه رمضان آمدیم مثلا اختلاس کرد، حدود زیاد میشه در بعضی از ماها به احترام ما، مگر نداریم حدود یه سلس به خاطر زمان و مکان گاهی اضافه میشه، خب تعذیراتم به خاطر زمانها و مکانها جنبه مخففه و مشدده پیدا میکنه. اینم سوم. چهارم، تکرار و عدم تکرار. خیلی اوقات میگن آقا این سابقه بد نداره، صرف نظرش کنید، یه نصیحتی کنید، رها کنید، ببینید سو سابقه داره. نه نداره، چهار تا نصیحتش کنید، آزادش کنید، بره. اما یه کسی همه روز کارش اینه، سابقش تاریکه، آیا این جز عوامل مشدده و مخففه محسوب نمیشه؟ قطعا میشه. پنجم، وجود بواعث، عوامل، انگیزه ها. کسانی هستن انگیزه های گناه درشون هست، کسانی کمتری. بواعث المعصیه و اسبابه، همونطوری که در حدودم همینطوره، پیر مرد اگر زنا کنه حد شدیدتره چون بواعث گناه درش کمه، اما شاب اگر زنا بکنه، حالا معانقش هم همینه، مزاجعش هم همینه، تقبیلش هم همینه. بنده میگم از کار شاره درس بگیریم. وقتی شاره خودش آمده در بواعث گناه و انگیزه های گناه فرق گذاشته در حدود، میگه حد پیر مرد با حد جوان متفاوت است، بنده قاضی هم در مزاجعه و معانقه و تقبیل و چه و چه منم باید فرق بذارم. جوانه، خب انگیزه های گناه درشه، تخفیف بدیم در مجازاتش. پیره، خب خجالت نمیکشی پیر مرد، تو هم افتادی در این خط و در این برنامه و اینها، شدیدتر خب باید اون رو چیز کرد. و اجازه من تمام کنم. گاه هم متعارض میشه، این همین که میخواستم بگم، گاه عوامل مخففه و مشدده متعارض میشه. حساب میکنیم میبینیم سه تا از عوامل مشدده داره، دو تا از عوامل مخففه داره. بدنش توانایی نداره، اما هوشش هم میفهمه. سابقه تاریک نداره، اما آدمی است که در یه محیط پاک زندگی کرده نباید گناه بکنه. عوامل مشدده و مخففه گاهی با هم متعارض میشن. قاضی باید همه اینها رو در نظر بگیره و مطابق اینها حکم کنه. و لذا این دزار دقت کنید که امر اول رو تمام کنم، دومی هم خلاصه است میگم تمام میشه مقام رابع امروز انشاءالله. و لذا ما میگیم قاضی در واقع مخیر نیست، معینه. اگر جهاتو در نظر بگیری یه حکم بیشتر قاضی نمیتونه بده. این که میگیم مخیر است، مقایسه مصادیق مختلف با همه که سبب میشه بگیم قاضی مخیر، و الا در این مورد خاص مخیر نی. یکیه باید حساب کنه مخففه مشدده 20 تا 25 تا 30 تا 40 تا دیگه مخیر نیست، نه باید نوتا بزنه. در این مورد خاص تخییر نداره وقتی میشکافیم. بله موارد رو روی هم که میریزیم و با هم مقایسه میکنیم میگیم در مجموع قاضی در مسئله سب مخیره، ولی سب زید با این شرایط همین 30 تا است، 40 تا هم نباید بیزد، 80 تا هم نباید بیزد. سب امر همون مثلا 70 تا است با عوامل مشدد و مخففه. فعلا هزا ملاحظه کردید وقتی میشکافیم قاضی فلواقع خیلی هم مخیر نیست، معینه. منتها تخییر که میگیم مجموع من حیث المجموع. و اما امر ثانی که این هم یه بحث کوتاهی داره باید توجه بهش داشته باشید، این است که تعارض کند باید رو هم بریزه، کس رو انکسار کنه، مجموع من حیث المجموع که در نظر میگیره یه چیز تعیین کنه. و اما اگر امر دوم، اگر تخییر قاضی باعث اختلاف رویه قضایی شد در یه مملکت، یه وقت نگاه کردیم یه قاضی در تهران برای یه فوش 79 ضربه میزنه، در قم 15 تا میزنه، در اصفهان 45 تا میزنه، و این اختلاف رویه قضایی در عصر ما حرف توشه. سابقا قم از اصفهان خبر نداشت، اصفهان از تهران خبر نداشت، جدا بودن از هم شهرها. حالا اخبار همش توی این رسانه ها هست و پخشه. اگر اختلاف رویه قضات در امر تعزیرات باعث مشکلاتی شد نسبت به مسائل اسلامی و برداشت افراد از اسلام، آیا حل ولی امر المسلمین ان یعین مقدارا معینا ام لا؟ آیا برای حفظ وحدت رویه می شود مقدار معینی رو ولی امر در نظر بگیره؟ ما میگیم بعد اینجا عنوان ثانویه نه عنوان اولی، باعث هرج و مرج میشه، باعث حرف مردم میشه، باعث باز شدن زبان دوست و دشمن میشه. خب می نشینن یه عده‌ای از مشاورین ولی امر رو با ولی امر بررسی میکنن، یه تعیین مقداری برای اینها میکنن، کسی که این کار کرده است فلان مقدار مواد مخدر 1 گرم باید این مقدار تعزیرش کنن، 10 گرم این مقدار، 100 گرم این مقدار، بنشینن یه وحدت رویه ایجاد کنن جلو هر جماعت گرفته بشه. این هم منتها با عنوان ثانوی درست میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.